الان اندازم نبودش، الان میبینی که چند ماه گذشته دیگه دگمه‌اش بسته نمیشه. خب اینها علائم و هشدارهایی هستن که به ما میگه آقا یک برنامه تغذیه نامناسبی شما داشته. و حالا ماه مبارک رمضان واقعا ما باید این رو ادامه بدیم، این به تغییراتی رو که ما میخوایم داشته باشیم. و رژیم غذایی، ما رژیم غذایی خاصی رو نمیگیم فرد داشته باشه، یک رژیم غذایی سالم، یک رژیم غذایی بر اساس هرم
غذاییمون
داشته باشه. و این هرم غذایی هم خب مشخص هستش، و رژیم غذایی که ما پرخوری نکنیم، مواظب باشیم که حتما میان وعده های سالم استفاده بکنیم. بله. و وعده های اصلی غذایی هم فراموش نشود.
بله آقای دکتر نوروزی، برای جبران اون آب از دست رفته بدن هم سوال هست که بهتر چه باید ها و نباید هایی رو رعایت بکنیم. یعنی این که این یک ماه روزه داری چون مصرف آب کمتر میشه، بعضی ها میگن که آیا ممکنه دچار یه سری اختلالات و پیامدهایی بشیم اگر این اتفاق پیش بیاد بعد چه بکنیم؟
اصلا ما به قدری سیستم تنظیم آب بدن ما دقیق هست، برای اینکه حجم آب بدن ما بسیار مهمه. این هم من اشاره کنم، ما 60% وزن بدن یک فرد بزرگسال آبه، بنابراین بدن ما یک سری سیستم های بسیار کامل و چندین سیستم حمایت کننده برای تنظیم آب بدن داره. من راستش خیلی نگران میزان آب، کمبود آب، دهیدراته شدن و اینجور چیزا نیستم. فرد اگه تشنش بشه معمولا آب بیشتر، اگه آب بدنش کمتر باشه تشنش میشه، تشنه هم بشه آب بیشتر میخوره، مایعات بیشتر مثل چای و قهوه و اینجور چیزا رو استفاده میکنه. بنابراین خیلی نگرانی نیستم و لزومی نداره که فرد بگه من حتما بعد الان بعد از ماه مبارک نمیدونم روزی چند لیوان آب اضافه بخورم. نه، بر اساس حس تشنگی و بر اساس حالا حس تشنگی تمایل فرد برای مصرف مایعات پیش میره.
آقای دکتر، بعضی از افراد هم در این ایام دچار تغییرات زیاد وزن، کاهش و افزایش وزن میشن. برای برگشت به اون وزن طبیعی، وزن ایدئال و اونچه که باید باشه، بهتر که چه اقداماتی انجام بدیم؟
ما تغییرات وزن رو در اکثر افراد در جهت خوب میبینیم، یعنی معمولا در ماه رمضان ما یک چیزی حدود بین نیم کیلو تا دو کیلو وزن کم میشه که حدود همطوری که گفتم 60% چربیای بدن کم میشه، بنابراین این تغییرات رو ما در این سمت میدیم. حالا اگه فرد دوست داره که کاهش وزن بیشتری داشته باشه، معمولا بهترین کاری که میتونه بکنه و توصیه‌ای که من میکنم اینه که حتما پیش متخصص تغذیه یا کارشناس تغذیه مراجعه بکنه و ببینه که یک محاسبه ساده ببینیم چقدر اضافه وزن داره و رژیم غذایی مناسب برای کاهش وزن میتونه زیر نظر یک متخصص یا کارشناس تغذیه پیگیری بکنه.
بله آقای دکتر نوروزی، برای اینکه حالا بدن به وعده های غذایی که قبل از ماه مبارک رمضان استفاده میکرده عادت کنه، چه توصیه هایی داریم؟ اگر عادت اشتباه بوده که بهتر اصلا نرسه.
دقیقاً همین صحبت شما، اگه واقعا ما فرد بعد ببینه اگه وزنش زیاد شده، لباسا تنگ شدن، لباسایی که مثلا پارسال اندازش بود الان قبل از ماه مبارک دیگه اندازش نمیشوده، این نشون میده که یک چیز اشتباهی در رژیم غذاییش هست و باید اونا رو رفع بکنه و باید از اونا دوری کنه و نیازی نیستش که واقعا برگرده به اون برنامه.
بله خیلی متشکر از شما آقای دکتر نوروزی. اگر نکته باقی مونده درباره این که ما چه مواردی باید توجه داشته باشیم بعد از ماه مبارک رمضان از نظر تغذیه‌ای که انشاءالله سلامتمون هم تأمین بشه، هم تضمین بشه، هم ارتقا پیدا بکنه،
بخوام من خلاصه بکنم صحبتمو. یک، ما کاهش سوخت و ساز یا متابولیسم رو داریم در دوران ماه رمضان. دومین تغییری که هستش، ما معمولا یک افزایش اشتها رو در دو روز سه روز بعد از ماه مبارک رمضان میبینیم فرد، و فرد باید مقاومت بکنه در برابر پرخوری، چون پرخوری و غذا زیاد خوردن منجر به افزایش بیشتر اشتها، افزایش بیشتر اشتها منجر به پرخوری، و این چرخه معیوب همینطوری ادامه پیدا میکنه و منجر به این میشه که فرد وزنش 1 تا 2 کیلو تا یه ماه بعد از ماه مبارک هم افزایش پیدا کنه. پس مواظب باشیم که پرخوری نکنیم، میان وعده های کافی بخوریم و سالم البته، و حتما غذاهای صبحانه نهار شامون رو سر وقت استفاده کنیم. مثلا کارمندا دیده میشه که میگه من ساعت 4 5 میرسم خونه، تازه اون موقع نهارم میخورم، نه بعد نهار بین ساعت 12 تا 2 بعد خورده بشه. صبح قبل از اینکه برید سر کار بعد حتما صبحانه‌تون رو بخورید، یا حتی اکثر اینکه دیگه تا همون اول وارد محل کار میشین اول وقت اینها استفاده بشن.
بله.
و تحرکتون رو داشته باشین. و واقعا هم این دوران بهترین دورانی هست. مثلا ما الانم افتاده فصل بهترین فصل، بهترین ماه، بله، ماه اردیبهشت. و واقعا ما از این فرصت استفاده کنیم بگیم که آقا من الان یکی از مشکلاتی که ما الان داریم در بخصوص مناطق شهرنشین کشور ما و بخصوص در شهرهای بزرگ، بحث به اصطلاح سدنتری لایف یا یک زندگی کم فعالیت هستش. هیچ فعالیت بدنی رو ما نداریم. یک چیزی بالای 60% جمعیت ما فعالیت بدنی در حد صفر، و یه چیز حدود 80% جمعیت بزرگسال ما فعالیت بدنی خیلی کم داره. اینا بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی هستش. خب ما این رو فرصت رو با این فصل خیلی عالی و با این ماه خیلی خوب شروع بکنیم و برنامه‌های مثل فعالیت بدنی، قدم زدن و این مسائل رو هم در زندگیمون بگنجونیم.
بسیار خوب آقای دکتر، اگر نکته‌ای باقی نمونده برم سراغ بخش پرسش شنونده و پاسخ کارشناس که دوستان شنونده به 30102 پیامک ارسال میکنن، پرسش‌هاشون مطرح میشه.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
شماره 0912-1019 این پیام رو فرستادن. با سلام، درود بر شما. خدمت کارشناس محترم برنامه و همه عوامل برنامه غذا سلامت زندگی سلام عرض میکنم. من آزمایش دادم، ویتامین B12 بدنم کم هست. میخواستم بپرسم آیا با مصرف مواد غذایی قابل جبران این کم بود؟
بله. خب ویتامین B12 جز ویتامین هایی هستش که بدن ما باید حتما این رو از طریق غذا دریافت بکنه. ویتامین B12 منبعش، حالا دلیلی که ویتامین B12 کم میشه دلایل مختلفی داره. یکی این که در بعضی از رژیم های غذایی است، مثلا افرادی که رژیم های غذایی وجتریان یا ویگان دارن، یعنی هیچ ماده غذایی با منشأ حیوانی استفاده نمی کنن،
معمولا
گیاهخوار هستن، بله، اینها شوع کمبود ویتامین B12 در اینها زیاده. دومی مورد در افرادی هستش که مشکلات معده دارن، معمولا افزایش ترشح اسید و بعضی از مسائل دیگه در زمینه کمبود ویتامین B12 میتونه مؤثر باشه. بنابراین مشکلات گوارشی میتونه در ایجاد کمبود ویتامین B12 مؤثر باشه. و همچنین مصرف بعضی از داروها، حالا این داروها مثلا داروی مثل متفورمین در طولانی مدت نشون دادش که میتونه باعث در بعضی افراد باعث کمبود ویتامین B12 باشه، برای اینکه جذب ویتامین B12 رو به هم میزنه.
بله.
و بعضی از داروهایی که برای حالا سیستم عصبی استفاده میشه، حالا داروهای مختلف هستن، اینها هم میتونه باعث کمبود ویتامین B12
منظورتون اعصاب و روانه
بیمار؟ اعصاب و روانه هستش. بله. این داروها در زمینه هضم و جذب ویتامین B12 ایجاد مشکل میکنه. یکی از مهمترین موارد کمبود دریافت ویتامین B12 هستش، و ویتامین B12ی که بدن ما میتونه جذب کنه فقط در گوشت قرمزه. ما حتی گوشت مرغ، گوشت ماهی ویتامین B12 نداره، و ویتامین B12 تنها از طریق گوشت قرمز میتونه وارد بدن ما بشه.
منابع گیاهی هم تامین کننده
منابع گیاهی هم نداره، یعنی دارن اما بدن ما توانایی جذب اون ویتامین B12 رو نداره. ویتامین B12 ویتامین خیلی جالبیه. ویتامین B12 توسط باکتری هایی که در دستگاه گوارش به اصطلاح حیوانات نشخوار کننده مثل گاو و گوسفند ایجاد میشه. تو این باکتری هایی هستن که در دستگاه گوارش اینا هستن. این دستگاه، این ویتامین B12 که در دستگاه گوارش اینا تولید میشه در نشخوار کنندگان، این وارد سیستم جریان خون اینا میشه و در گوشت اینها ذخیره میشه، و انسان هم با مصرف گوشت قرمز این وارد بدنشون میشه. ما خیلی از حیوانات
محصولات لبنی هم ندارن. نه
محصولات لبنی هم ویتامین B12 کمی دارن. اما ایشون اگه سطح ویتامین B12ش از یه حدی کمتر باشه، حالا احتمالاً ایشون چون اندازه‌گیری سطح ویتامین B12 دارن، احتمالاً علائم کمبود ویتامین B12، یه مقدار علائم کمبودش مثل کاهش حافظه هستش، مثل یه مقدار حالت‌های بیقراری هستش، یه مقدار حالت گزگز مرمور انگشتان دست و پا هستش، ایشون باید حتماً شاید مجبورشون از مکمل استفاده بشه. و مکمل ویتامین B12 هم تنها تزریقیه، یعنی اینو می‌خوام بگم که قرص‌های ویتامین B12 خوراکی یا قرص‌های زیر زبانی ویتامین B12 اینا هیچ اثری ندارن، برای که در معده ما اینا همش از بین میرن.
و پس چرا تولید میشن؟
ببین خیلی تولیدش هم حالا هستش، اما به هر حال اثری واقعا در کسی که کمبود داره. ببین یه بار هست من یه مکملی میخورم که ما هم ویتامین B12 اضافه وارد بدن من بشه، من کمبودی ندارم، اما منی که کمبود دارم سطح ویتامین B12 هم کم هستش، بعد حتما به صورت آمپول تزریق بعد استفاده بشه.
بله خیلی متشکر آقای دکتر از توضیحات مفید و ارزشمند شما مثل همیشه و پاسخگوییتون به این شنونده خوبمون که سوالشون رو ارسال کردن به 30102 برنامه غذا سلامت زندگی. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر نوروزی. شنوندگان محترم از همراهی شما هم صمیمانه سپاسگزاریم. آماده دریافت پرسش ها و نظرهاتون هستیم. شماره 30102 در اختیار شما، برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران این برنامه همراهان شما تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سمانه محمودیان، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. با آرزوی بهترین ها برای شما هم میهنان گرامی، خداحافظ.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
طلبت رها شدم، درد شدم، دوا شدم، من نه منم شما شدم،
زخم منم نبا منم شوق منم شعف منم سوز فراق نی منم شور سما هدف منم روز توی روز توی حاصل دریوز توی آب توی کوز توی آب دهین با تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود
مرگ زده به سالم عشق چه کرده با دلم قبله ی قلبمی و چون
میکنی آوردم شهر لوازم خانگی
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا
قیمت رو دیدی؟
دیدم
کیفیتم دیدی؟
اونم دیدم
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتما میدونی اقساطم میدن من نمیامدم اینجا چی کار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم
میدونستی برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیریم بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم شهر لوازم خانگی
ببین منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس
بله بالاخره تحقیقاتتون تموم شد
بله من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد
حتی هزار تومان
یک خرید بی‌نقص از سراغ بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور قم سرای ایرانی اصفهان آبشار سوم شهرک شهید کشوری
بهشتی در شرق تهران افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران سراح تهران پارس خیابان دماوند به سمت شرق فرش بهشتی.
دوستان عزیز ما از پخش رادیو سلامت از ساعت 6 صبح همراه شما بودیم و امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. سایت ما رو فراموش نکنید، radiosalamat.ir، و البته حتما از طریق پیامک، تلفن و 162 شماره روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید تا برنامه سازان و مدیران محترم گروه های مختلف بنابر سلیقه شما برنامه های مورد علاقتون رو تقدیمتون کنند. ازتون دعوت میکنم آخرین برنامه این نوبت رو بشنوید، ضمن اینکه با تون خداحافظی میکنم.
ساحل آرامش،
سلام خدمت خانم دکتر عطار، روزتون بخیر. من مشکلی که این چند وقت باش در گیر هستم و خیلی اذیتم میکنه این هستش که وقتی هیجان زده میشم یه صحبتایی میکنم و یک عکس العمل ها و واکنش هایی دارم که بعدن پشیمون میشم، خودمو ندامت میکنم که چرا فلان حرفو زدم یا چرا همچین کاری رو کردم، چون قدرت تمرکز از من گرفته میشه و اینکه نمیتونم هیجان خودمو کنترل کنم. میخواستم از خدمتتون بپرسم که من چیکار بکنم که بتونم زمانی که هیجان زده شدم، چون پیش میاد در زندگی یه اتفاقاتی میفته که آدم از حالت عادیش خارج میشه، خیلی ذوق زده میشه یا خیلی برعکس غمگین میشه، چطور بتونم به خودم این مدیریت رو برای خودم داشته باشم که نگذارم هیجانات داخلی روی صحبتام، لحن صحبتام و واکنشام تأثیر بگذاره؟ ممنونم.
سلام و عرض ادب خدمت خانم دکتر عطا. خانم دکتر، متاسفانه چند وقت پیش من پروازم دیر شده بود و وقتی هیجان زده میشم متاسفانه با خشونت، این هیجان من به خشونت منجر میشه. من نمیدونم در این باره چیکار کنم، چون مشکلاتی برام پیش میاد، عصبی میشم، خشمگین میشم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم. نه فقط پرواز و خیلی جاهای دیگه وقتی میبینم بی‌نظمی میشه و اون موضوعی که من میخوام به درستی انجام نمیشه، متاسفانه هیجان من منجر به خشم میشه و خودمو نمیتونم کنترل کنم.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیو سلامت، بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه در خدمتتون هستم. در ادامه صحبت‌هایی که در رابطه با خودآگاهی داشتیم به بررسی یکی دیگه از اجزا و ویژگی‌های خودآگاهی بپردازیم. امروز میخوام راجع به ویژگی‌های هیجانی باهاتون صحبت کنم. همونطوری که توی گزارش ضبط شده شنیدید، دوستانی که صحبت می‌کردند نسبت به هیجانات خودشون اشراف نداشتند. بعضیاشون میومدن هیجاناتشون رو خیلی بیشتر از اون چیزی که باید باشه توصیف می‌کردن. واقعیت اینه که ما توی زندگیمون موقعیت‌های مختلفی برامون پیش میادش، یا شاید حوادث و رویدادهای زیادی رو باش مواجه بشیم. در ارتباط با اینها ممکنه ما یه حالتهایی رو دریافت کنیم، مثل حالت غم، شادی، ترس، عشق، نفرت، عصبانیت. همه اینها احساس هستن، احساسهای مختلفی که ما باهاشون مواجه میشیم در مقابل حوادث و رویدادهایی که اتفاق میفتن. شدت اینها بستگی داره به اینکه ما چجوری دیدمون و برخوردمون نسبت به این مسئله هستش. هر چقدر پردازشی که تو ذهنمون داریم انجام میدیم منفی تر باشه، شدت احساسمون هم ممکنه بیشتر یا کمتر باشه. خوبه که با یک دید واقع نگرانه به قضیه نگاه کنیم که احساساتمون رو به صورت خیلی متعادل تری بروز بدیم از خودمون، چون اینجوری اثر بهتری هم داره. خیلی خوبه که ما شناخت داشته باشیم نسبت به احساساتمون، درک داشته باشیم. امروزه کار خیلی خوبی که داره توی مهد کودکای ما انجام میشه این هستش، از همون 3 سالگی شروع میکنن احساسات مختلف رو به بچه ها آموزش دادن، حالا با شکلک های مختلف، با نمایشنامه، داستان و غیره. خب این باعث میشه که ما در بزرگسالی بتونیم به راحتی در لحظه احساساتمون رو نامگذاری کنیم. خیلی از ماها پیش اومده توی یه هایده حادثه یا یک رویدادی که برامون اتفاق میفته از اون میپرسن که الان چه احساسی داریم و ما نمیتونیم احساسمون رو نامگذاری کنیم، ولی اگر از کودکی مسئله بهش پرداخت بشه در بزرگسالی خب خیلی حس و حال بهتری رو میتونیم داشته باشیم. درک احساسات منفی مثل خشم، مثل ناامیدی، مثل عصبانیت همیشه هم مخرب نیست، بعضی موقع هم اصلا لازمه و سالم هستش اگه بخواد اتفاق بیفته برامون. منتها اینکه بخوایم یک تفاوتی قائل بشیم بین این احساسات نیازمند اینه که ما شروع کنیم تمرین کنیم، دانشمون رو ببریم بالا، مهارتمون رو ببریم بالا. اینکه چه مدتیه که من الان درگیر این احساس هستم، آیا این شدتی که دارم نشون میدم تو این زمینه واقعا متناسب با اون رویداد یا اون حادثه‌ای که اتفاق افتاده یا نه؟ آیا واقع بینانه دارم رفتار میکنم؟ سازنده دارم احساساتم رو نشون میدم؟ نشون میده که چقدر ما اشراف داریم روی خودمون. گفتم داریم راجع به یکی از اجزای دیگه خودآگاهی صحبت میکنیم. این آگاه بودنه باعث میشه که اول از همه من اون درک و انتظاری که از خودم دارم، از دیگران دارم، از دنیای اطرافم دارم خیلی واقع بینانه باشه. و وقتی واقع بینانه باشه اتفاق خوبی که میفته این هستش که پس من متناسب با اون ویژگی یا واکنشی رو از خودم نشون میدم. براتون مثال میزنم، شما دارین رانندگی میکنین، توی رانندگی یه ماشین ناجور میبیشه جلوی شما، واکنشی که شما میخواین نشون بدین که ناشی از اون خشم یا احساسیه که در لحظه برای شما به وجود اومده چه جوری قراره باشه؟ چقدر من این امکان رو دارم که تعدیلش کنم و کنترلش کنم؟ شاید من بتونم با تغییراتی که توی یک سری از افکار خودم به وجود میارم واکنش مناسب‌تری رو نسبت به این آدم داشته باشم. همونطوری که این دوست عزیزمون گفتن که توی فرودگاه هواپیما تأخیر کرده بود و ایشون خیلی عصبانی شده بودن و واکنش خشمگینی از خودشون نشون داده بودن، این انتخاب دیگه. ببینید، من میتونم داد و بیداد کنم، عصبانیتم رو نشون بدم، میتونم احساسات منفیم رو توی ذهنم بپرورونم، ازش مراقبت کنم، قوی کنم این احساسات منفی رو، یا نه بیام برعکس استفاده کنم و فرصت به دست اومده شروع کنم مطالعه کنم، یا یه نفر رو اونجا پیدا کنم باهاش یه ارتباطی رو برقرار کنم، یه دوستی رو باهاش ایجاد کنم. این دیگه بستگی به انتخاب شما داره، یا رها کنید یا سفت بچسبید به اون احساس منفی و تقویتش کنید. در انتهای بحثمون در رابطه با این ویژگی که گفتیم، ویژگی هیجانی در مورد مبحث خودآگاهی، یه نتیجه گیری میخوام براتون بکنم. بیایم با انتخاب هامون کنار بیایم و تبعات انتخاب هامون رو بپذیریم. من میپذیرم دیگه از این به بعد از کاهی کوهی نسازم و احساسات منفیمو رها کنم و واقع بینانه تر به قضایا نگاه کنم. دوستان عزیز، ازتون میخوام تمرینی رو که میخوام بهتون بدم شروع کنین از امروز و برای هر روز با خودتون انجام بدین. تا حالا فکر کردین که در طول روز تو زندگیتون چه هیجاناتی رو بیشتر دارین تجربه میکنین؟ شب به شب قبل از اینکه بخوابید توی دفترچه‌ای که برای تمرین‌های خودآگاهیتون در نظر گرفتید یادداشت کنید از اول صبح که بیدار شدید تا شب که میخواید بخوابید چه هیجاناتی رو مواجه شدید باهاش؟ بیشتر هیجانات منفی بوده یا بیشتر هیجانات مثبت بوده؟ و اینکه در برابر رویدادها و اتفاقات هیجاناتتون چقدر بیشتر یا کمتر بوده. موفق باشید.
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. خانم ها و آقایان سلام، روز بخیر. خیلی مخلصیم. احوال شما، عید شما مبارک.